صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل پنجم.
بخش پنجم. شهید ربابه کمایی. توی شناسنامه‌اش نوشته متولد سال 1308، چند سال از سن واقعیش بیشتر. در روستا رسم بود شناسنامه را بزرگتر از سن دختر بگیرند برای اینکه زودتر شوهرش بدهند. خرم‌آبادی و ساکن خیابان خیام ایلام بود. پدرش در روستاهای اطراف کشاورزی و دامداری می‌کرد. با سواد بود و قرآن را با لحن و صوت خوش می‌خواند و به فرزندانش هم آموخته بود. ربابه هنوز 15 ساله نشده بود که همسر پسرعمویش شد. همسر سبز خدا وقت به دنیا آوردن بچهش از دنیا رفته بود. ربابه با او ازدواج کرد در حالی که 30 سال از او کوچکتر بود. او مردی خانواده دوست و فعال بود. وضع مالی نسبتاً خوبی هم داشت. در ایلام مغازه داشت. کشاورزی هم می کرد. رفتار خوب، منطقی و کدبانویی ربابه باعث شد سبز خدا خیلی زود زندگیش را به او بسپارد. ربابه یک پسر و 5 دختر به دنیا آورد. به مجالس مذهبی و قرآنی که می رفت، دخترانش را همراه خودش می برد. ماه رمضان همسایه‌ها از او می خواستند آنها را بیدار کند تا سحری بخورند و نماز بخوانند. روزها خیاطی و قالی‌بافی می کرد. به دخترانش هم یاد می داد. پیش از انقلاب مرحوم حجت الاسلام شیخ احمد کافی به ایلام تبعید شده بود و اجازه سخنرانی هم نداشت. با این حال مدیریت چند جلسه و هیئت قرآن را به عهده گرفته بود. علاقمندان بسیاری از گوشه و کنار شهر، حتی از شهرهای دیگر برای شرکت در مجالس او می آمدند. ربابه هم با دخترانش پای منبر حاج آقا کافی حاضر می شد. مجالس مرحوم کافی از 12 شب بود تا 2:30 شب. ربابه به منزل آیت الله حیدری هم می رفت. عده زیادی از مردان و زنان مؤمن آنجا جمع می شدند. همانجا بود که از جنایت‌های رژیم پهلوی باخبر شد. کشتار مردم بیگناه قم در دیماه سال 1356 و کشته شدن عده‌ای در اربعین شهادت آنها در تبریز، جوانان را در دیگر شهرها به فعالیت و مخالفت علنی واداشت. جوانان ایلامی نیز دست به تظاهرات زدند. ساواک برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم مدام در پی دستگیری مبارزان بود. ربابه به تظاهرات می رفت. به محض حمله ماموران خود را به خانه می رساند و در خانه را باز می گذاشت. به آنهایی که از دست ساواکی ها فرار می کردن پناه می داد. آش می پخت و جلوی در می گذاشت. به آنهایی که از تظاهرات برمی گشتن صلواتی آش می داد. سر شلنگ آب را هم به کوچه می برد تا کسانی که از آن کوچه فرار می کردن آب بخورند. با فریاد مردم که اشک‌آور زدند، کاغذ آتش می‌زد که دود آن تأثیر گاز اشک‌آور را از بین ببرد. ماموران او را شناسایی کرده بودند. در شهربانی جلسه‌ای گذاشته شد. به مراد حاصل فرهادی ماموریت داده شد که مراقب او و رفت و آمدهایش باشد. او دستور تیر داشت. گفته بودند او بیچاره امان کرده است. از بس وقت و بی وقت خرابکارها را به خانهش پناه می دهد و اجازه ورود به ماموران هم نمی دهد. به او درس عبرت بدهید. 11 آبان ماه سال 1357 با برنامه ریزی جوانان و مبارزان راهپیمایی بزرگی شکل گرفت. در جای جای شهر تیربار و تانک مستقر بود. مامورها اسلحه به دست آماده بودند. مردم شعار می‌دادند و با مشت گره کرده پیش می‌رفتند. جمعیت به خیابان خیام که مرکز شهر بود رسیده بود. ماموران گاز اشک‌آور زدند. ربابه از بین جمعیت به سمت خانه رفت و در را باز گذاشت. جوانان به هر طرف می دویدند. ربابه اشاره کرد که بروند توی حیاط و جایی پنهان شوند. فرهادی از دور مراقب او بود. مثل سایه تعقیبش کرده بود. جلو رفت. ربابه با دیدن او رفت توی خانه و در را بست. از بیرون صدای شلیک گلوله و فریادهای دلخراش زنان و مردان بلند بود. ربابه به بچه هایش می اندیشید که بین جمعیت بودند و خطر هر لحظه آنها را تهدید می کرد. فرهادی اسلحه جسه اش را به طرف در گرفت و فریاد زد: در رو باز کن وگرنه می شکنمش. ربابه به جوانهایی که از روی دیوار به پشت بام می رفتن و از آنجا توی حیات خانه همسایه می پریدن نگاه کرد برای اینکه دقیقه ها را تلف کند. گفت: فکر می کنید اجازه می دم سرتون رو بندازید پایین بیایید تو خونه من؟ فرهادی کلافه و عصبانی به دو سربازی که کنارش بودن نگاه کرد. با لگد به در کوبید. گفتم باز کن، داری عصبانی می کنی. دوباره چند لگد به در کوبید. تکانهای شدید در رنگ از رخ ربابه پراند. کمی عقب رفت. فرهادی با تنه و لگد به در کوبید و در با ضربه محکمی باز شد. ربابه نگاه کرد. هیچ کس توی حیاط نمانده بود. همه را فراری داده بود. لبخندی بر لبش نشست. فرهادی گفت: کجا رفتند؟ کجا قایمشون کردی؟ ربابه روسریش را جلو کشید و گره آن را محکم تر کرد. قلبش آرام گرفته بود. با خونسردی گفت: کسی اینجا نبود. دروغ میگی. دو سرباز که همراه او بودند با پوتین رفتن داخل اتاقها را بگردن. کسی را پیدا نکردند. فرهادی لوله جسه را زیر گلوی ربابه گذاشت. حرف بزن. کجا بردی خرابکارا رو؟ اگه اتاق مخفی یا زیرزمین داری بگو. لوله اسلحه را به گلوی ربابه فشرد. چشمان ربابه از حدقه بیرون زد. با دهان باز او را نگاه کرد که مدام فریاد می زد: حرف بزن وگرنه شلیک می کنم. ربابه کمی عقب رفت. فریاد زد: اصلا به چه حقی وارد خونه من شدید؟ حیا نمی کنید؟ زن و بچه و محرم و نامحرم سرتون نمی شه؟ چشمهای فرهادی از عصبانیت به خون نشست. ماشه را کشید و گلوله گردن ربابه را درید. ربابه کمتر از چشم برهم زدنی نقش زمین شد. فرهادی با چشمهای دریده به دو سرباز نگاه کرد. خیلی تو کارمون اخلال می کرد. حکم تیرشو داشتم. مردم با صدای شلیک گلوله جلوی در خانه جمع شدند. یدالله جمعیت را شکاف تا بالای سر مادر رسید. دید غرق به خون و نیمه جان افتاده روی زمین. فرهادی و سربازها او را کنار زدند. انگار که آتش خشم فرهادی هنوز فروکش نکرده باشد. یک گلوله هم به سمت او شلیک کرد. گلوله نفیر کشان از کنار گوش یدالله گذشت. جوانان محله به سمت منزل کمایی آمدند. روز عید قربان بود و ربابه قربانی ندانمکاری ماموران شهربانی شده بود. او را که تارهای صوتیش به سختی آسیب دیده بود و به زحمت یا علی می گفت روی دست بلند کردند تا به بیمارستان رازی ببرند. ربابه در بیمارستان به شهادت رسید. او اولین شهید ایلام بود. در تشییع پیکر پاک او جمعیت بسیاری حضور داشتند. شعارهایشان این بود: ای مادر شهیدم شهادتت مبارک، ای مادر شهیدم منزل نو مبارک، ای مادر شهیدان، ای حامی ضعیفان، ای یاور جوانان شهادتت مبارک. در برابر خشم جمعیت هیچ یک از ماموران شهامت شلیک یک تیر هوایی را هم نداشت. علما در مجالسی که به مناسبت شهادت او در مسجد و مراکز مذهبی برگزار می‌شد، سخنرانی می‌کردند و درباره نقش زن و تأثیر آن در مبارزات اسلامی سخن می‌گفتند. پس از پیروزی انقلاب فرهادی دستگیر شد. دادگاه حکم اعدام او را صادر کرد. روز اعدام خانواده‌اش به همراه همسر باردارش به منزل کمایی آمدند. سبز خدا که همدم دلبندش را از دست داده بود نمیخواست از قصاص فرهادی بگذرد. آنها قرآن را واسطه قرار دادند. یدالله و خواهرانش به حرمت قرآن و به خاطر همسر باردار فرهادی او را بخشیدند. دخترش میگوید مادرم هنوز رابطه عاطفیشو با ما و پدرم قطع نکرده. تا اتفاقی میفته به خوابمون میاد. اگر اتفاق خوبی باشه اونم خوشحال میشه. اگر مشکلی داشته باشیم یا خطایی کرده باشیم مثل همون وقتا به ما اخم میکنه. شهید طاهره اشرف گنجوی. عطر غریبی خانه را پر کرده بود، رایحه حضوری مبارک، شمیمی مقدس. زنها در اتاق کناری دور هم نشسته بودند و حرف می زدند تا انتظار کوتاه شود و مردها در سینه کش آفتاب بیرمق زمستان جلوی قهوه خانه. قابله کنار دیگ بزرگ آبجوش نشسته بود و زن تنهایی در اتاق درد می کشید. ناله کرد یا فاطمه زهرا نجاتم بده. روز به نیمه نزدیک می شد که گریه نوزاد همه را از انتظار درآورد. ازانگو روی بام ازان گفت. ناف بچه را بریده بودند که مردها خبردار شدند. آخر از همه قابله با آستینهای بالا زده به اتاق آمد. کنار مادر بزرگ رفت و گفت مبارکه. انشاءالله بچه سالمه. مادرش هم خوبه. اینطور دختری نداشتید مادر بزرگ. مادر بزرگ گفت خدا رو شکر که خونه رضا به برکت دختر روشن شد. ماه محرمه، ماه عزای پسر فاطمه، اسم حضرت زهرا به خونه رضا برکت آورد. مهین بانو گفت مادرش خواب دیده حضرت زهرا توی یک قنداق پیش به سفیدی برف یه بچه داده دستش، یه دم دوروبر خانوم هستن، میگن بگیر این هدیه حضرت زهراست طاهره. مادر بزرگ با صدای بلند گفت قدمش خیر باشه طاهره خانوم. چند سالی از تولد طاهره می گذشت. او که جای خود را در دل همه باز کرده بود، بیشتر از همه پدر حرفش را می خرید و نازش را می کشید. طاهره گفت آقا جون اگه شما اجازه بدید مامان برای دبیرستان ثبت نام کنن. رضا گفت بابا جون درس نخوندم عزیزی، خودتو به زحمت ننداز، همین چند کلاس که خوندی خوبه، زیادم است، ماشالله از هر انگشتتم یه هنر می باره. میخوای چی کار کنی بابا جان؟ دلم میخواد برای شما مایه سربلندی باشم بابا، تا هر جا هم که شما اجازه بدید درس بخونم. پدر دستی به ریش جوگندمیش کشید و گفت همه ما تو رو دوست داریم بابا، تو مونس مادر تو، مایه دلگرمی من هستی، من با درس خوندن تو موافقم. اما طاهره حرفی برای گفتن نداشت، نمیدانست چطور باید پدر رو راضی کند. در دلش یا زهرا می گفت. پدر حرف می زد و طاهره جوابی برای آن نداشت. اشک بی امان در صورتش جاری شد. پدر پرسید چرا گریه می کنی طاهره جان؟ طاهره اشکهایش را پاک کرد. پدر به صورتش خیره ماند و بی اختیار گفت بابا جان فردا مادرت اسمتو تو دبیرستان می نویسه. قصه چیو می خوری عزیزم؟ طاقت اشک ریختن تو رو ندارم. اگه دلت میخواد درس بخونی بخون، راضیم، گریه نکن بابا. رضا توی اتاق دوزانو نشسته بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد. میخواست چشمش به چشم طاهره نیفتد. طاقت اشک ریختن او را نداشت. کلافه بود، نمیدانست چه کار کند، چه بگوید. پاهایش را دراز کرد و دستش را صلیب‌وار به پشتی گذاشت. داد زد طاهره، طاهره. طاهره سرش را پایین انداخته بود که وارد اتاق شد. پدر گفت: بشین، چرا وایسادی؟ طاهره گوشه اتاق کنار سماور نشست. هنوز سرش پایین بود. هر دو منتظر بودند که یکی سر حرف را باز کند. رضا پایش را که دراز کرده بود جمع کرد و گفت: ببین بابا جان، از سالی که انقلاب شد و تو عقل رس شدی دیگه خط منو نخوندی، تظاهرات و راهپیمایی رفتی، پاسکا که گرفتنت بیکار نموندی، شعار نوشتی، هر کاری دلت خواست کردی. تازه این کارایی بود که من فهمیدم. ببین بابا جان، من 2 پیرن بیشتر از تو پاره کردم. میدونم دنیا دست کیه. آخر عاقبت کسی که توی این کارها باشه معلوم نیست بابا. دبیرستانو که تموم کردی هر کاری هم خواستی کردی. حالا دیگه زن جوونی شدی بابا. من به این و اون که واسطه میفرستن چی بگم؟ میخوام بیان جلو، بیان انگشتر نشون کنن، شیرینی بخورن. همش میگم نه. بعد از چند سبا توی آبادان برامون حرف در میارن. اینا همه به کنار. این برنامه جدید چیه؟ طاهره به جای جواب سکوت میکند. رضا در وضعیتی نیست که بخواهد حرفی بزند. اگر مادر بزرگ بود میشد کاری کرد. میشد از او خواست پادر میانی کند. حالا او نیست. مادر هم روی گفتن ندارد. پدر با تعجب پرسید: پس چرا جواب نمیدی بابا؟ طاهره گفت: شما هر چی بگید بالای سر من، اما خودتون گفتید دلتون میخواد من معلم بشم. دبیرستانم که خودتون اجازه دادید برم. حالا اگر تربیت معلم نرم چطوری معلم بشم بابا؟ رضا گفت: بازم حرف خودتو میزنی. من گفتم بروی شهر دیگه، اما نگفتم که با خودت اینطوری کنی بابا جان. طاهره گفت: الان جنگ تموم شده، موقع ساختن و جبران گذشته است. الان وظیفه ما اینه که بیشتر خدمت کنیم. کاری که از دست من برمیاد معلمیه و چیز یاد دادن به بچه ها. اگه اجازه بدید میخوام معلم بشم. رضا گفت: از وقتی دبیرستان رفتی یه جور دیگه جواب منو میدی. خواستی دوره امدادگری ببینی که بری جبهه، گذاشتم. هر کاری خواستی بکنی گذاشتم. چقدر رفتی، چقدر اومدی، چقدر به خودت سختی دادی. آخه تو عزیز منی طاهره، تو رو با نذر و نیاز از خدا گرفتم. چرا خودتو به روزه های چند روزه و بیخوابی سختی میدی؟ جبه و اینجا که مال تو نیست بابا جان. طاهره در دل ذکر میگوید و بعد لب سکوت دارد. کاری از دستش ساخته نیست. رضا تندتر از قبل شروع میکند: بعد رفتی کار با تفنگ رو یاد گرفتی. مگه دخترای آبادی این چیزا رو یاد گرفتن بابا جان؟ جنگ که مال دخترا و زنا نیست. اگه خبری بشه مگه خودم نیستم؟ مردا نیستن؟ چی کار کنم از دست تو؟ فایده این کارا چی بود؟ جنگ که دیدی تموم شد. کار تو چه فایده ای داشت؟ اسم تو و طایفه تو به این کارا نمیخوره. طاهره نفهمید چطور دهان باز کرد و حرفایش را تونتون گفت. گفت: توی طایفه ما کسی مخالف قرآن نبوده. بوده بابا؟ توی طایفه ما کسی رو با بیخبری از حال قوم و خیش و همسایه نمیشناختن. کجا مردم آبادی بیخبر از حال جنگ زده ها و اوضاع جنگ بودن؟ اسم منم گذاشتن طاهره. مگه حضرت زهرا با پدرانش توی جنگ نمیرفت؟ مگه زخمی های جنگ رو تیمار نمیکرد؟ رضا میان حرف دختر دوید و گفت: خانم فاطمه زهرا از همه زنان عالم بهتر و پاکتر هستند. زنهای دوره ما خاک پای مبارک ایشان هم نمیشن. زمان ایشون کجا و حال ما کجا؟ اصلا زمانه رو عوض کردن، همه چی عوض شده. چی رو با چی مقایسه میکنی طاهره جان؟ توی دبیرستان این چیزا رو به شما یاد دادن؟ طاهره که دید جر و بس کردن با پدر فایده ای ندارد، مسیر حرف را عوض کرد. بابا جان، پس معلم شدن من چی میشه؟ مگه آرزو نداشتی؟ پدر پاسخ داد: معلم بشو، اما من چطور میتونم اجازه بدم 2 بری کرمان؟ آرزو دارم همینجا زیر بال و پر خودم باشی. چطور تنهایی بذارم بری شهر غریب طاهره؟ بوسه بر قرآن، دود اسپند و جاری شدن کاسه آب بر خاک کوچه روستا حدیث رفتن طاهره شد. طاهره به کرمان رفت، اما دلش در خانه ساده روستایی و گلدسته های مسجد جا ماند. دیوارهای خانه از مقابل چشمانش دور می شد. دیوارهایی که یادآور لحظه های دلتنگیش بودند. با آن نقشها و خطاطی های رویش. اللهی را که با مرواری دوخته بود با خودش برد. طاهره از روستا رفت. اما دلش می خواست زودتر از اینها می رفت. زمان جنگ وقتی پشت جبهه در بیمارستانها به او نیاز بود، دوره امدادگری، اسلحه شناسی مثل گندم‌های پدر که به موقع درو نشده بود، بی حاصل ماند. به جبهه نرفت اما برای رزمنده‌ها کلاه و شال می‌بافت و به جبهه می‌فرستاد. در دبیرستان مقاله می‌نوشت تا جبهه از یاد کسی پاک نشود. خیلی‌ها با حرف‌های او توانستند از مالشان بگذرند و به جبهه هدیه بفرستند. خودش هم خیلی به جبهه کمک می‌کرد. طاهره از روستا دور می‌شد و در اندیشه‌اش با آن حرف می‌زد. خداحافظ روستا. خداحافظ کوچه‌های بازیگوشی بچگیم. خداحافظ غروب خورشیدی که هر روز از بالای پشت بوم تو رو تو فانوس می‌ریختم. خداحافظ فانوسایی که تا مدت‌ها به خیال اینکه تکه‌ای از خورشید هستید در روستا، تو کوچه ها، هر شب تحسینتون می‌کردم. خداحافظ. می‌رود و برمی‌گردد. پدر خودش را با باغچه حیات سرگرم می‌کند. طاهره می‌گوید: چیکار کنم پس بابا جان؟ رضا به صورتش خیره می‌شود. چه باید به او بگوید؟ به باغچه نگاه می کند. این باغچه هم به اسم و یاد طاهره آباد شد. به برکت وجود طاهره پدر به آسمان چشم می دوزد. آسمان پاک است و پرنده ها در آبی آسمان پرواز می کنند. پدر گفت: بابا جان، از یک طرف از قبولیت و تموم شدن درسات شادم. این دو سال برای بابا سخت بود. خدا رو شکر که تموم شد. از یه طرف دلم نیست که تنها بری. این چند وقت رو همش تو راه بودی. هی اومدی سر آسیاب، هی رفتی کرمان. به خیر گذشت الحمدلله. اما اونجا تنها نرو. جادش امن نیست. پر از مخالفاست. پر از نوکرای خارجیه. اونجا میخوان به دولت لطمه بزنن. دین و ایمون ندارن. کاری کن یه جای دیگه بری. اونجا جادش امن نیست بابا جان. هی باید رفت آمد کنی. هر بارم دل من مثل سیر و سرکه بجوشه. بابا جان هر جا باشم با خواست خدا و اجازه شما هستم. اسم روستا رو یادم رفت. کجا بود بابا؟ کهنوج بابا جان. روستای بارگاه. عین روستای خودمونه. مردمش هم مثل هم ولایتی های خودمون هستن. منو اونجا خانم پیشوا صدا میکنن. چرا بابا جان؟ اول روز که رفتیم کلاس فقط چند تا بچه توی کلاس اومدن. خجالت میکشیدن، سر و وضعشون خوب نبود، دفتر و قلم هم نداشتن. بچه‌ها هر کدومشون از بس سر زمین کار کرده بودن، دستاشون پیر بود. برایشون کتاب و دارو و دوا و چند تکه لباس خریدم. فردا مدرسه قلقله شده بود. اینا همه‌شون سرمایه و ذخیره انقلاب و آینده کشورن بابا. رضا گفت: مردمش چجوریان بابا جان؟ طاهره گفت: کشاورزند. چشمشون به آسمونه. با اینکه خیلی از انقلاب گذشته هنوز ارباب دارن. خیلی چیزا رو نمیدونن. گاو دارن، گوسفند دارن، اما بهره ای نمیبرند. بابا جان، طاهره، دلتنگ نمیشی اونجا؟ خسته نمیشی بابا جان؟ طاهره جواب داد: اونا مثل خاله رعنا، عمه رباب، اهالی روستای خودمون هستن. با من مهربونن، متوجه من هستن، برام خوراکی آماده میکنن، بهم خونه دادن، خیلی محروبن، خیلی، انگار از همه چی بیخبرن بابا. رضا گفت: طاهره بابا، خدا به همراهت. راضیم به رضای خدا. خدایا هرچی مصلحت توه. ذکر یا زهرا باز به طاهره کمک کرده بود تا پدر رو راضی کنه. باز بوسه بر قرآن، دود اسفند و کاسه آب جاری بر خاک روستا. طاهره بعد از پایان دوره تربیت معلم به روستای بارگاه رفت. 6 روز از ماه آخر پاییز گذشته بود. پاییز که فصل کوچ پرنده های مهاجر نیست. اما پرنده پاک آسیاب فرسنگی کوچ کرد و رفت. پدر نگذاشته بود تنها برود. گفته بود مادرش را هم همراه ببرد. برایشان بلیط گرفت و طائره اش را بوسید و رفت. به صحرا رفت تا رفتنش را نبیند. خواهرها و برادرها میان اشک و بغض بدرقه‌اش کردند. پدر راه رفته را برگشت، به طائره‌اش نگاه انداخت و گفت: خدایا هر چی مصلحت خودته. این دعای پدر بود، اما مادر از همون بچگی طاهره که خواب کوچ پرستوها در محرم پاییز را دیده بود، میدانست مصلحت خدا در رفتن اوست. مادر بعد از دعای پدر گفت: خدایا به مصلحتت به ما صبر بده. مادر زودتر فهمیده بود. مادرها زودتر درد را، خطر را و شادی ها را حس می کنند. مادر همراه طاهره به طرف روستای محل خدمتش حرکت کرد. اتوبوس دل شب را میکاوید و پیش میرفت. مادر کنار طاهره نشسته بود. طاهره از پنجره به سیاهی بیرون خیره مانده بود. مادر صدایش کرد. او رویش را به مادر کرد و لبخندی از سر رضایت به مادر زد. خوشحال بود از اینکه مادر کنارش بود. آرام گفت: مامان. مادر جواب داد: جان مامان. مامان جان، مواظب بچه ها باش، مواظب نمازشون باش. به من قول دادن هر روز قرآن بخونن، شما متوجهشون باش. مادر نگران شد و گفت: تو هم مواظب خودت باش طاهره جان. طاهره چشمهایش رو بست و گفت: مادر میدونی امشب چه شبیه؟ شب شهادت خانم فاطمه زهراست. مادر گفت: یا زهرای مرضیه. مادر به صورت طاهره نگاه کرد. با آوردن نام حضرت زهرا اشک صورت طاهره را پوشاند. مادر دلش تکان خورد. به او گفت: یکم بخواب مادر، راه درازه، فردا یه عالمه کار داری. چیزی از حرف مادر و دختر نگذشته بود که سرعت اتوبوس کم شد. راننده بیرون اتوبوس را به دقت نگاه کرد و ناگهان پایش را روی گاز فشار داد. مسافرهای خسته و در خواب از جا تکان خوردند. ماشین در دست انداز افتاد. فراز و نشیب راه خبر از بیراه رفتن داد. مادر از پنجره کنار دست طاهره بیرون را نگاه کرد. سیاهی شب کمرنگتر شده بود. ناگهان صدای شلیک تیر چلوار صبح را پاره کرد. تیر پشت تیر، اتوبوس ایستاد. فریادها به هوا رفت: منافقا، منافقا، از ماشین پیاده شید، سنگر بگیرید، منافقا حمله کردن. خدا نگذره ازشون، دزد سر گردنن دیگه، از خدا بیخبرن اینا. راننده فریاد زد: ده پیاده شید دیگه، ببینید این لامصبا چی کار دارن میکنن. مادر جان بلند شو. طاهره جان، طاهره جان، پیاده شو مادر. طاهره؟ مادر چادر طاهره را کنار زد. پهلوی او با تیر دریده شده بود. صورتش کبود کبود، مثل یاس، بنفش. مادر فریاد کشید: یا شهیده مظلومه، یا فاطمه زهرا. و این حکایت ها همچنان ادامه دارد.